آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، نسرین محمود عزیزی هستم با برنامه خبری دوم اکتوبر 2018 میلادی با شما هستم. حمله انتحاری برای کمپاین انتخاباتی در ولسوالی کامی ولایت ننگرهار، ایجاد یک قطعه خاص امنیتی برای تأمین امنیت انتخابات ولسی جرگه در هرات و ادامه تحقیقات اف بی آی روی ادعاهای وارده بر برد کاونا قاضی پیشنهادی برای محکمه عالی ایالات متحده از جمله مطالب است که در این برنامه برای شما انتخاب و پیشکش می‌گردد. وال هم توجه نمایید به مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که قدیر مشرف تقدیمتان می‌دارد.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده‌های عزیز. رقم تلفات ناشی از زلزله و سونامی روز جمعه در یکی از جزایر عمده اندونزیا به 1234 نفر افزایش یافته است. سخنگوی اداره مبارزه با حوادث طبیعی آن کشور روز سه شنبه در کنفرانس خبری گفت که 799 نفر شدیداً مجروح شده و تا هنوز شمار تلفات در مناطق سیگی و بالاروا شمارش نشده و احتمال دارد رقم قربانیان و مجروحین افزایش یابد. زلزله به شدت 7.5 به مقیاس ریکتر روز جمعه اندونزیا را تکان داد و سونامی متعاقب آن دو شهر عمده اندونزیا را با امواج بحری به ارتفاع 6 متر آماج قرار داد که در آن ساختمان‌ها و اکثر زیربناهای دو شهر را ویران کرد. هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یوناما روز دوشنبه نگرانیش را در مورد یک سلسله خشونت‌ها در مبارزات انتخاباتی پارلمانی افغانستان ابراز داشته است. در اعلامیه روز سه‌شنبه یوناما در مورد تهدید و حمله بر کاندیدان، نمایندگان و حامیان آنها ابراز نگرانی شده است. تادامیچی یامامات، نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد در افغانستان، با نشر اعلامیه روز سه‌شنبه گفته است حملاتی که به شکل عمدی غیر نظامیان را که با استفاده از حقوق اساسیشان می‌خواهند در روند انتخابات اشتراک کنند هدف قرار می‌دهد، او را متاثر ساخته است. آقای یامامات همچنان گفته است که حمله شنیع روز سه‌شنبه در ننگرهار حمله بر حقوق اساسی مردم افغانستان است. نگرانی یوناما چند ساعت پس از آن بیان می شود که در اثر حمله مرگبار انتحاری در گردهمایی مبارزات انتخاباتی محمد ناصر، یکی از نامزدان ولسی جرگه در نزدیکی مرکز ولسوالی کامه ولایت ننگرهار، کم از کم 14 نفر کشته و 42 تن دیگر مجروح شدند. رئیس جمهوری افغانستان حمله انتحاری امروز شنبه را در ولسوالی کامه ننگرهار تقبیح کرده، در اعلامیه گفته است که دهشت افغانان و حامیانشان با این چنین اعمال وحشیانه، ضمن این که انزجار مردم را نسبت به خود بیشتر کردند، نمیتوانند اعتماد و باور مردم افغانستان را نسبت به آینده روشنشان و روندهای مردم سالاری ضعیف سازند. مسئولیت آن حمله را تا کنون کسی یا گروه به عهده نگرفته است. گروه دادخواهی حفاظت از افراد ملکی یا CPAG در گزارش تازه اش گفته است که در جریان ماه سپتامبر به شمول کودکان و زنان 240 نفر ملکی در جریان منازعات مسلحانه، انفجارها و حملات هوایی کشته و بیش از 350 تن دیگر زخمی شدند. در این گزارش از حملات مرگبار در ولایت ننگرهار و منطقه دشت برچی شهر کابل نیز یادآوری شده که در آنجاها بیش از 100 تن کشته و مجروح شدند. در این گزارش ادعا شده که در نتیجه عملیات نیروهای افغان و خارجی در 12 ولایت افغانستان 103 فرد ملکی کشته و 20 تن دیگر مجروح شدند. گروه دادخواهی حفاظت از افراد ملکی از حکومت افغانستان خواسته است که در جریان عملیات‌های هوایی و زمینی به امنیت جان غیر نظامیان توجه کنند. مولانا سمیع الحق، روحانی شناخته شده پاکستانی، گفته است که یک هیئت افغان از او خواسته تا میان حکومت کابل و طالبان میانجیگری کند تا به جنگ در افغانستان نقطه پایان گذاشته شود. مولانا سمیع الحق در گذشته چندین بار از جنگ و شورشگری طالبان در افغانستان حمایت کرده است. شرح بیشتر از رویا زمانی.
مولانا سمیع الحق که به نام پدر معنوی طالبان نیز شهرت دارد، به نقل از خبرگزاری اسوشیتد پرس، شام دوشنبه 1 اکتبر که با هیئت افغان دیدار کرده است، به مقام‌های افغان گفته است که او نیز آرزو دارد تا شاهد ختم به گفته وی جهاد، پایان خونریزی، آزادی افغانستان و حاکمیت اسلام در افغانستان باشد. مولانا سمیع الحق به هیئت افغان گفته است که خواستار برگزاری جلسه سری میان رهبران دینی افغان و طالبان است که در آن ایالات متحده آمریکا و پاکستان دخالت نداشته باشد. اسوشیتد پرس گزارش داده است که در ترکیب هیئت افغان عطاالله لودین، والی پیشین ننگرهار، قسیم حلیمی، عضو شورای عالی صلح افغانستان و شماری دیگر شامل بودند.
شورای سرتاسری علما و شورای عالی صلح افغانستان با نشر اعلامیه مشترک گفتند که هیئت افغان در جریان سفر به پاکستان با شماری از رهبران مذهبی و سیاسی آن کشور در مورد همصدا شدن علمای کرام در حمایت از پروسه صلح افغانستان دیدار و گفتگو کردند. اعلامیه که از این دو شورا به نشر رسیده هاکی است که مولانا سمیع‌الحق رئیس جماعت علمای اسلام پاکستان در دیدار با هیئت علمای افغانستان نیز وعده سپرده تا در پروسه صلح با شورای سرتاسری علمای افغانستان و شورای عالی صلح همکاری کرده و از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نخواهد ورزید. شماری از تاجران افغان از یک هفته به این سو در اعتراض به تصمیم حکومت افغانستان مبنی بر بلند بردن تعرفه های گمرکی اعتصاب کاری کردند. خانجان علی کوزای معاون هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان روز سه‌شنبه در کنفرانس ارزیابی چالش‌ها و فرصت‌ها در سکتور صادرات گفت که تاجران افغان بیش از 5000 کانتینر اموال صادراتی و وارداتی شرکت داخلی را در بنادر تورخم، اسپین بولدک، حیرتان، نیمروز، هرات و فرات توقف دادند. به گفته برخی از این تاجران، حکومت افغانستان این تصمیم را یک جانبه گرفته و آنان می‌خواهند که روی آن بازنگری صورت گیرد. رهبران هند و ازبکستان تعهد کردند تا به خاطر تامین صلح در افغانستان به گونه مشترک کار کنند. نریندرا مودی صدر اعظم هند و شوکت میرزیایوف رئیس جمهور ازبکستان در یک نشست خبری مشترک در دهلی جدید گفتند که صلح و ثبات در منطقه به امنیت افغانستان مرتبط است. میرزیایوف که در یک سفر رسمی به هند رفته در این نشست گفت که مشکل افغانستان راه حل نظامی ندارد.
ما مدلیلی серйозне внимание общее для нас проблемы продолжающегося конфликта в Афганистане.
ما به جنگ جاری در افغانستان توجه جدی و دقیق کرده ایم. نظر مشترک ما در مورد این مشکل بزرگ این است که وضعیت افغانستان از رای نظامی حل نمی شود. یگانه رای دستیابی به صلح دیالوگ سیاسی میان حکومت افغانستان و طرف مخالفش است.
ازبکستان پیش از این نیز وعده همکاری را در زمینه برقراری صلح در افغانستان سپرده بود. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. مقام های فرانسوی روز سه شنبه سرمایه های بخش امنیت داخلی وزارت استخبارات ایران، یک دیپلمات ایرانی و یک مظنون حمله بر یک گروه تبعیدی ایرانی را راکت ساخت. در یک کنفرانس خبری مشترک وزرای داخله، اقتصاد و خارجه فرانسه تصریح کردند که راکت ساختن سرمایه های این مقامات ایرانی در ارتباط با ادعاهای تلاش ناکام آنان برای بمبگذاری در راهپیمایی 30 جون مجاهدین خلق ایران در بیرون از شهر پاریس بوده است. اعلامیه مشترک وزرای داخله، اقتصاد و خارجه فرانسه این اقدام را پیشگیرانه، هدفمند و متناسب خوانده است. وزارت دفاع ایالات متحده حملات میزایلی ایران را بر خاک سوریه یک اقدام بی‌باکانه، ناامن کننده و عامل تشدید تنش عنوان کرده است. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
شان رابرتسن سخنگوی پنتاگون به صدای آمریکا گفته است که حکومت ایران با پرتاب این میزایل‌ها سایر نیروهای نظامی را که در سوریه فعالیت دارند نادیده گرفته است. اما وزیر خارجه سوریه این حمله میزایل را بخشی از همکاری مشروع میان دو کشور برای مبارزه با دهشت افغانی خوانده است. ولید المعلم گفت که حمله میزایلی ایران در چارچوب مبارزه با دهشت افغانی قرار دارد. اظهارات سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده پس از آن بیان شد که سپاه پاسداران ایران گفت که 6 میزایل را از ولایت کرمانشاه واقع در شمال غرب آن کشور پرتاب کرد که با عبور از فضای عراق مواضع تندروان مستقر در شهرک ابو کمال سوریه را در نزدیکی مرز با عراق هدف قرار داده است. نیروهای ائتلاف بر رهبری ایالات متحده مواضع تندروان گروه دولت اسلامی یا داعش را از چندین سال به این سو در شرق سوریه هدف قرار داده است.
و خبر آخر این که جایزه نوبل فیزیک مشترکاً به 3 دانشمند آمریکایی، فرانسوی و کانادایی اعطا شده است. آرتور اشکین دانشمند آمریکایی، ژرارد مورو از فرانسه و دونا استریکلند از کانادا به خاطر نوآوری‌ها و اختراعاتشان در عرصه فیزیک لایزری مستحق دریافت جایزه نوبل فیزیک شناخته شدند. آکادمی علوم سلطنتی سویدن گفته است که نیم پول نقد جایزه صلح نوبل که معتبرترین جایزه جهان است به آقای اشکین داده خواهد شد و متباقیان بین آقای مورو و خانم استریکلند مسئولانه تقسیم خواهد گردید. جایزه صلح نوبل معادل 1.1 میلیون دلار است. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حال هم توجه شما را به گزارش های این بخش جلب میکنیم که نخست از افغانستان آغاز میشه. مقامات در ننگرهار میگویند که حوالی ساعت 1:30 بعد از ظهر امروز گرد همایی کمپاین انتخاباتی محمد ناصر مهمند، یک نامزد ولسی جرگه در نزدیکی مرکز ولسوالی کامه آن ولایت هدف حمله انتحاری قرار گرفته که ده ها کشته و زخمی بر جا گذاشته است. نجیب الله کاموال رئیس اداره صحت ننگرهار گفت 14 جسد و 43 زخمی به شفاخانه مرکزی شهر جلال آباد انتقال یافته است. اما عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آشنا گفته است که در این حمله انتحاری کم از کم 13 تن کشته و بیش از 40 تن دیگر زخمی شدند. لحظات قبل همکار ما حفیظ آصفی گفت و شنودی داشت با ضیاء الرحمن حسرت که تقدیمتان می‌گردد.
بله آقای آصفی، این رویداد که دقیقا ساعت 1:30 ظهر امروز در مرکز انتخاباتی محمد ناصر مومن، یکی از نامزدان ولسی جرگه در ننگرهار در ولسوالی کامه رخ داده است. مقامات امنیتی ننگرهار میگویند که جمعا در این رویداد 14 تن کشته شده و 42 نفر دیگر هم زخم برداشتند. مسئولان میگویند که کشته شدگان و مجروحین همه افراد ملکی و از هواداران همین نامزد ولسی جرگه مربوط به ننگرهار میباشد. رئیس صحت عامه ولایت ننگرهار و رادیو آشنا گفت که از این رویداد 14 جسد و 42 زخمی به شفاخانه مرکزی انتقال یافته و شماری از مجروحین در حالت وخیمی قرار دارند و بیشتر اطفال و مسافران شامل کشته شدگان و مجروحین.
این همایش در کجا بوده آقای حسرت؟ در بیرون، در یک محل باز و در...
بله، همایش در یک محل، در یک منزل مسکونی بود که در نزدیکی مرکز ولسوالی کامل به نام سنگرسرای یک قریه است. در اینجا در یک منزل مسکونی بود. زمانی که هواداران این نامزد انتخاباتی برای صرف نان چاشت جمع شده بودند و مصروف صرف نان بودند، حمله کننده انتخابی که پیاده بود در بین اینها مواد منفجره اش را منفجر ساخت و به گفته مسئولان امنیتی تا هنوز تحقیقاتی را که انجام دادن روشن نیست که چه انگیزه ای داشت این رویداد و همچنان مربوط به کدام گروه مخالفان مصالح دولت افغانستان می شود.
و هیچ کس هم مسئولیت از این را به عهده نگرفته تا هنوز؟
تا هنوز در مورد چیز نگفته.
بله.
نه، هنوز کسی مسئولیت ایران به دوش نگرفته و این نامزد نیست، هنوز در مورد برساره ها چیزی نگفته.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
تعداد از تاجران افغان در اعتراض به بلند رفتن تعرفه های گمرکی دست به اعتصاب زدند. اتاق تجارت صنایع افغانستان میگوید که 5000 کانتینر اموال تجارتی توقف داده شده و روزانه به طور اوسط 2 میلیون دلار برای تاجران افغان خساره مالی وارد میکنند. اتاق تجارت مشکلات جدی سد راه صادرات آن کشور را نیز برشمرده است. با سمسام سیرت گوش میدهیم.
شماری از تاجران افغان از یک هفته به این سو در اعتراض به تصمیم حکومت این کشور در مورد بلند بردن تعرفه های گمرکی اعتصاب کاری کردند. خانجان الکوزای، معاون هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان، روز سه‌شنبه در کنفرانس ارزیابی چالش ها و فرصت ها در سکتور صادرات گفت که تاجران افغان بیش از 5000 کانتینر اموال صادراتی و وارداتی 100 شرکت داخلی را در بنادر تورخم، اسپین بولدک، حیرتان، نیمروز، هرات و فرا توقف دادند.
از پاس 5000 کانتینر استاد است در سرحدات افغانستان و 2 میلیون دلار روزانه برای افغانستان و به تاجر افغانی ضرر می رسانند. ما امیدوار هستیم که شخصا وزیر صاحب تجارت با وزیر مالیه بشینه و این مشکل ما را حل بکنه. به این صادرات هم استاد است، واردات هم استاد است، به این حتی اموالی هستند که خراب میشه، خراب شده.
به گفته برخی این تاجران، حکومت افغانستان این تصمیم را یک جانبه گرفته و آنان می خواهند که این تصمیم بازنگری شود. این تاجران گفتند که در گذشته حکومت افغانستان از هر کانتینر اموال وارداتی چین به این کشور 150 هزار افغانی تعرفه می گرفت، در حالی که اکنون این رقم به 450 هزار افغانی افزایش داده شده است. وزارت تجارت افغانستان تلاش دارد که این مشکل را با همکاری وزارت مالیه به زودی حل کند. اجمل عبدالرحیم زی، معین وزارت صنعت و تجارت افغانستان گفت:
شماری از تاجران ملی قندهار، هرات و فرا به وزارت مراجعه کرده بودند. ما با آنها نشستی داشتیم، این موضوع را به وزارت مالیه هم رساندیم.
اما شمروز خان مسجدی، رئیس روابط عامه و سخنگوی وزارت مالیه افغانستان، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این تصمیم در هماهنگی با سکتور خصوصی و سهولت برای تاجران فقط برای یک ماه اتخاذ شده است. آقای مسجدی افزود که پس از ختم ماه میزان، تعرفه های گمرکی مطابق به کانتینر نه، بلکه مطابق به قانون گمرکات و قیمت اجناس گرفته می شود.
این تعرفه گمرکی را که اینا صحبت می کنن برای مدت یک ماه هست. بعد از مدت یک ماه، نظر به تعهدی که سکتور خصوصی به ما سپرده، اونا تمام اسناد اصلی اموال را که به افغانستان وارد میکنن به دسترس گمرکات قرار میتن و به اساس اسنادی که اینا به دسترس ما قرار میتن، مشروط به این که اصل باشه، به اساس تعرفه قانونی اموال به شکل درستان تحصیل میکرده و به بازار افغانستان وارد میره. بنابراین در اینجا مسئله ازدیاد و یا کمبود تعرفه نیست، مسئله تطبیق قانون است.
همچنان آقای مسجدی افزود در صورتی که سکتور خصوصی بخواهد، این وزارت از همین تاریخ محصول گمرکی را مطابق به قیمت کالاها و قانون گمرکات اخذ می کند. حکومت افغانستان بر کالاهای صادراتی تعرفه وضع نمی کند. اما این تاجران افغان در اعتراض به تصمیم حکومت، در کنار توقف کالاهای وارداتی، کالاهای صادراتی را نیز متوقف ساختند. این در حال است که حکومت افغانستان و سکتور خصوصی این کشور تلاش می کنند تا صادرات را افزایش دهند و برای تولیدات داخلی بازارهای جهانی را جستجو می کنند. اما چالش عمده دیگر که مقامهای سکتور خصوصی به آن اشاره می کنند، تخریب صادرات افغانستان در بازارهای جهانی به وسیله کشورهای همسایه است. آقای الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان، گفت که همسایه های این کشور بر ضد صادرات افغانستان در بازارهای جهانی و ویژه در برابر قالین تبلیغ منفی می کنند و آتشه های تجارتی افغانستان به این مسائل توجه ندارند. اما معین وزارت صنعت و تجارت افغانستان گفت که اخیراً 16 آتشه تجاری در 21 شهر که از طریق پروسه رقابتی گماشته شدند، فعالیت هایی را برای بازاریابی به محصولات افغانستان آغاز کردند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و باز هم از افغانستان. یک قطعه خاص نیروهای دفاعی و امنیتی افغان به منظور تأمین امنیت انتخابات ولسی جرگه در ولایت هرات ایجاد شده است. سربازان این قطعه خاص با اجرای یک مانور نظامی بزرگ در شهر هرات، حمایت خود را از پروسی انتخابات در کشور بیان داشته و از مردم تقاضا کردند تا بدون هراس در روز انتخابات به پای صندوق‌های رأی حاضر شوند. گزارشی است از خلیل نوزایی.
با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان، دغدغه‌های مقام‌های امنیتی افغان نیز بیشتر می‌شود. به تازگی مقام‌های امنیتی ولایت هرات قطعه خاص را با کمیت 800 نفر از نیروهای نهادهای سه‌گانه امنیتی افغانستان ایجاد کردند که مأموریتشان تأمین امنیت انتخابات ولسی جرگه است. این قطعه ویژه قوای افغان روز سه‌شنبه با انجام یک مانور بزرگ نظامی در جاده‌های هرات ضمن اعلام حمایت از پروسه انتخابات در کشور عرض اندام نمود. نورالله قادری، قماندان قلردو 207 ظفر در غرب افغانستان، گفت:
چند روز بعد بخیر در 28 میزان ما یک پروسه ملی داریم که انتخابات ولسی جرگه است. به خاطر تامین امنیت مردم خود که ما بتوانیم یک انتخابات بسیار خوب داشته باشیم، با تشریک مسای اردوی ملی، پلیس ملی، امنیت ملی، در مجموع ما یک پلان مشترک جور کردیم که ما یک آرایش قوا را در ولایت باستانی هرات برا بیاندازیم تا مردم ما مطمئن شوند که ما با پای صندوقای رای بسیار خوبی بنن که رای خود با کاندید دلخواه استعمال بکنن.
جنرال امین الله امرخل قماندان امنیه ولایت هرات نیز از آمادگی کامل قوای افغان برای تامین امنیت مراکز رای‌دهی در روز انتخابات سخن زد و به هراس افغانان هشدار داد که اگر دست از تبلیغات منفی علیه نظام بر ندارند از بین خواهند رفت.
امروز هماهنگی را که شما میبینید در عمل ثابت میسازد که دشمن به جز که تبلیغ کنه هیچ نوع دستاورد نداره بغیر از کشتار و قتل افراد ملکی و بیگناه. ما انشاءالله در هماهنگی به مردم هرات اطمینان میتیم که تا آخرین ظروف و امکانات که ما داریم یا در خدمت از یاخات بود و کوشش میکنیم که امنیت عام تام مساعد شود و انتخابات بسیار خوب در ولایت هرات داشته باشه.
سربازان امنیتی حاضر در این مانور نظامی نیز اشتراک در انتخابات را یکی از وظایف شهروندان برای مشروعیت بخشیدن به نظام خوانده و از مردم خواستند تا در روز انتخابات به پای صندوق‌های رأی حاضر شوند.
می خواستیم که به نمایندگی از نیروهای امنیتی یک پیام برای تمام مردم زون غرب ارائه کنیم که مکمل ما امنیت انتخابات را می‌گیریم و به تمام مردم ولایت هرات زون غرب وعده می‌دهیم که به هر جایی که دشمن باشه ما به بزرگترین فرصت او را از بین می‌بریم و نمی‌خواهیم که به انتخابات ما که به پیش روست کدام خلال یا کدام مانعی ایجاد کنه.
شماری از نامزدان انتخابات ولسی جرگه در ولایت هرات نیز از ایجاد این قطعه خاص استقبال کردند، اما مشروط بر این که این نیروها در خدمت افراد خاص نباشند. به گفته مقام‌های امنیتی زون غرب قرار است که قطعات مشابه برای تامین امنیت انتخابات در ولایت‌های فراه، بادغیس و غور نیز ایجاد شود. این قطعه امنیتی خاص در حال ایجاد شده است که 5 روز از شروع کارزار انتخاباتی کاندیدان ولسی جرگه در افغانستان می‌گذرد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، 7 شام تا 7 صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیروز از دست یافتن به توافقنامه تازه تجارتی بین آمریکا، کانادا و مکزیکو خبر داد. این توافق تازه جایگزین توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی یا نفتا خواهد شد. رئیس جمهور ترامپ از دیر زمان مخالفت شدید خود را با نفتا ابراز می کرد، چون به گفته ای وی نفتا به کارگران آمریکایی ضرر می رساند. اما آیا در توافقنامه جدید تنها نام این توافقنامه تغییر کرده و یا هم در شرایط تجارت بین آمریکا، کانادا و مکزیکو تغییراتی به وجود آمده است؟ بل گالو خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش تهیه کرده که همکار ما میرویس رحمانی به توجه می رساند.
دونالد ترامپ از دیر زمان توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی یا نفتا را بدترین قرارداد تجارتی خوانده است. اما سرانجام رئیس جمهور ترامپ روز دوشنبه از لغو این توافقنامه خبر داد.
It's my great honor to announce that we have successfully completed negotiations on a brand new deal.
افتخار بزرگی دارم که اعلام میکنم مذاکرات در مورد یک توافق کاملا جدید را به خاطر لغو و جایگزین کردن توافقنامه نفتا موفقانه به انجام رساندیم. توافقنامه نفتا اکنون با توافقنامه تجارتی جدید موسوم با توافقنامه ایالات متحده، مکزیکو و کانادا یا USMCA جایگزین می شود.
ترامپ تاکید کرد که قرارداد تجارتی جدید بین 3 کشور آمریکای شمالی تنها بازنگری توافقنامه نفتا نمی باشد. اما جاشوا ملتزر، کارشناس امور اقتصادی در انستیتوت مطالعات بروکینگز می گوید که قرارداد تجارتی جدید بین ایالات متحده، کانادا و مکزیکو کدام تغییر گسترده و بنیادی را در مقایسه با توافقنامه نفتا ایجاد نکرده است.
I wouldn't say it's a vastly different deal at all. I would call it an updated deal. It's an agreement
that من نمیگویم که این یک توافقنامه کاملا متفاوت است. من این توافقنامه را یک توافقنامه با تغییرات تازه مینامم. نفتا قراردادی بود که بیش از 20 سال پیش امضا شده بود و صریحا به تغییرات تازه نیاز داشت.
ملتزر میگوید که مذاکرات در مورد توافقنامه جدید تجارتی بین ایالات متحده، کانادا و مکزیکو آسان و بدون مشکل بود، چون روی بسیاری شرایط این توافقنامه در مذاکرات توافقنامه تجارتی کشورهای دو طرف اقیانوس آرام توافق شده بود. رئیس جمهور ترامپ با توافقنامه تجارتی کشورهای دو طرف اقیانوس آرام نیز مخالفت دارد. توافقنامه جدید تجارتی بین امریکا، کانادا و مکسیکو دسترسی مالداران امریکایی را به بازارهای کانادا افزایش می‌دهد. این یکی از خواسته‌های اساسی رئیس جمهور ترامپ بود. بر بنیاد این توافقنامه جدید، 75% پرزجات موترها باید در همین سه کشور امریکای شمالی تولید شود. این توافقنامه حداقل مزد برای کارگران صنعت موترسازی را نیز افزایش داده است. جاشوا ملتزر، کارشناس امور اقتصادی در انستیتوت مطالعات بروکینگز، میگوید که توافقنامه جدید تجارتی روابط بین امریکا، کانادا و مکسیکو را نزدیکتر خواهد ساخت.
We certainly see some increased protectionism in some areas, particularly in the auto sector, but overall it's
ما شاهد افزایش حمایت از تولیدات داخلی در برخی عرصه‌ها در توافقنامه جدید هستیم، به ویژه در صنعت موترسازی. اما روی هم رفته، توافقنامه جدید نسخه تعدیل شده توافقنامه نفت است. توافقنامه جدید جامعی است و بیشتر به خاطر بهبود ادغام این سه کشور خوب میباشد.
این شاید یک خبر خوش برای حامیان تجارت آزاد باشد، چون آنان در مورد سیاست‌های تجارتی رئیس جمهور ترامپ نگرانی داشتند. با دنبال اعلام توافقنامه
جوان در آینه جهان، این برنامه را هر پنجشنبه ساعت 8:30 شب رویا زمانی تقدیم می کند.
و این هم آخرین گزارش این بخش. ایالات متحده آمریکا از حمله راکت ایران بر اهداف ادعا شده تندروان در شرق سوریه انتقاد کرده، آن حمله را بی‌پروا، غیر مسئول و تشدید کننده اوضاع خوانده است. این گزارش را محمد احمدی به توجه می‌رساند.
شان رابرتسون، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده، به صدای آمریکا گفت که ایران هیچ اقدامی را برای مطلع ساختن قدرت‌های دیگر نظامی دخیل در جنگ سوریه در خصوص حمله میزایلی سپیدم دوشنبه انجام نداده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران گفت که 6 میزایل را از ولایت شمال غربی کرمانشاه شلیک کرد که از فراز مرکز عراق عبور کرد و بر اهداف در شهرک البو کمال در شرق سوریه نزدیک سرحد عراق فرود آمد.
اونها از فشنگ استفاده کردن، ما با موشک جواب شدیم.
ایران هنوز نگفته است که آیا برای اجرای این حمله از عراق اجازه گرفته بود یا نه، اما ولید المعلم، وزیر خارجه سوریه، این حمله ایران را بخشی از همکاری مشروع میان دو کشور برای مبارزه با دهشت‌افکنی خوانده است که گفته است حمله میزایلی ایران در چارچوب مبارزه با دهشت‌افکنی قرار دارد. ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده همچنین تندروان گروه دولت اسلامی را در شرق سوریه به حیث بخشی از عملیات خود برای نابودی آن گروه از سوریه و عراق هدف قرار داده است. ایران گفته است که آن کشور با شلیک میزایل بالستیک به طیارهای بدون پیلوت جنگی روز دوشنبه در انتقام گیری از حمله مرگبار بر رسم گذشت اردوی آن کشور به سوریه حمله کرد. بهرام قاسمی، سخنگوی وزیر خارجه ایران، گفت که این حمله میزایلی علیه اهداف در سوریه آغاز اقدامات جدی بیشتر توسط ایران برای مبارزه با گروه‌های دهشت‌افکن است.
به هر حال آغازی است برای برخورد جدی‌تر با گروه‌های تروریستی که نهایتاً باید به طور کامل ریشه‌کن بشوند و به خودشون جرأت ندن که در سرزمین ایران با ملت ایران و مردم بزرگ ایران بخواهند این گونه اقدامات وحشیانه و جنایتکارانه رو انجام بدهند.
گلوله‌باری ماه گذشته در شهر اهواز ایران 24 کشته بر جا گذاشت و گروه جهادی دولت اسلامی مسئولیت آن حمله را ادعا کرد. رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که بعد از شلیک میزایل‌ها 7 طیاره بدون پیلوت نظامی دهشت‌افکنان مزدور را هدف قرار داد. شهرک البو کمال تحت اداره نیروهای رژیم رئیس جمهور بشار اسد و میلیشه‌های متحد منطقه‌ای است که آنجا را از گروه‌های جهادی در سال 2017 تسخیر کردند. پرتاب این میزایل‌های ایرانی قدرت کافی را برای حمله بر پایگاه‌های نظامی ایالات متحده و اهداف آن در داخل عربستان سعودی و امارات متحده عربی دارد. تهران کشورهای عرب خلیج تحت حمایت ایالات متحده را به خاطر اجرای حمله گلوله‌باری 10 روز قبل بر رسم گذشت اردوی آن کشور متهم کرده است.
شنونده های گرامی، این بود دستاوردهای برنامه خبری رادیو آشنا تا این ساعت. سری بزنید به وبسایت دری تا بازپخش برنامه های ما را بشنوید. شب و روز شما بخیر.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.